قلم ها خوش می نویسند.
در سفر هر کس به مقصد می رسد نیست.
سرپا بند می شود و لبخند های گم شده پیدا. در شیرین بیان
سلام. در روزگاری که دنبال خوشی‌های کوچیک هستیم و می‌دونیم خوردن یه چای لیوانی با عطر دارچین با یه شیرینی کوچیک می‌تونه حالمون رو خوب کنه، اینجاییم که با داستانی شیرین این لحظه ساده رو کمی شیرین‌تر کنیم. شیرین بیانی داریم که داستان گفته شنیدنی. 20 دقیقه باهاتون هستیم. در تعریف شیرین بیان اومده خوشبخت اونی که میتونه جلو پدر و مادر شیرین زبونی کنه و کار خودشو پیش ببره. اینا تو زندگی بردن، چون پیروزی در برابر حرف و گهگاه دستورات پدر مادرها که بیش از حد نگران آینده بچه ها هستن، خب کار راحتی نیست. خودگی های شیرین بیان هم برای فرزندان صبور که گاهی والدین براشون تصمیم میگیرن هر کاری بتونه میکنه. فقط کمی از عرق این گیاه داخل آب بریزین و میل کنین تا همکاریشو ببینین.
من تیم رزندیم، تیم رزندگی قشنگم، تو که نسهی همش میزندگی تو چوم رنگم، تو ایورگی بس میور ایوردگی تو نسی خوابم، خیلی وقت می دیله درون همش تی وست جنده، توی تم معجزه ای دیل آتش بزه ای، پش بدینم ای تروز تمر دیل فده ای، توی تم معجزه ای دیل آتش بزه ای، پش بدینم ای تروز تونم
کتاب امروز پرتقال در جعبه ابزار نام داره، نوشته آقای احمد ملکوتی خواه. یه نویسنده دهه 50 ایشون و این کتاب مجموعه داستانهای کوتاه با رویکرد طنز اجتماعیه و با زبانی عامیانه داستانها مسیر خودشو به خوبی طی میکنه و با شوخیهای خیلی ساده به طنزی شنیدنی نزدیک میشه. از آقای احمد ملکوتی خواه کتاب طنز دیگری هم هست به نام کتاب ابوی فدوی که اگه علاقه به خوندن طنز دیگر از این نویسنده داشته باشین میتونید اونم تهیه کنید و بخونید. بخشایی از کتاب پرتقال در جعبه ابزار رو در این برنامه براتون میخونم. شغل کارمندی برای من تحمل ناپذیر است، زیرا مرا از رسیدن به بزرگترین آرزو و هدف زندگیم که ادبیات است باز می دارد. چون من هیچ نیستم مگر ادبیات و نمی خواهم و نمی توانم چیز دیگری باشم، شغلم هرگز نمی تواند مرا بر سر ذوق آورد. به عکس حتی ممکن است حواس مرا به کلی پریشان کند. 25 سال دارم اما مادرم مصرانه معتقد است هیچی حتی به قاعده یک بچه 10 ساله نمی فهمم. وقتی با مشدد کردن هیچی سعی می کند حق مطلب را ادا کند، زیبایی صورتش به خطر می افتد و من مکرر متذکرش شدم که این مبلغ از غیظ و غضب زبانم لال عمر خودش را تحت شعاع قرار می دهد، نه آن 10 سال را. خصومت آشکار مادرم ابدا در دسته خصومت‌های ذاتی و بنیادین طبقه بندی نمی شد. این خشم مقطعی مظهر مهر مادری بود که دلش نمیخواست فرزند مهندسش نویسنده یا به تعبیر خودش بدبخت بشود. دوست خوبم آقای آدورنو میگفت آن کس که دیگر خانه ای ندارد در نوشتن خانه میکند. مادرم بدون کمترین آشنایی با تئودور عزیز جمله ماندگاری تقدیم تاریخ کرد و آن اینکه آن کس که دیگر ارزه‌ای ندارد در خانه نوشتن میکند. من در یک خاندان فنی به دنیا آمدم. در 4 سالگی از طرف مادرم مأموریت پیدا کردم فوق دکترای مهندسی بگیرم و برای خانواده افتخار آفرینی کنم. مادرم به آلبالو خشکه، کدو و فوق دکترا خیلی علاقه داشت. ساده ترین تفریح برادرم در نوجوانی پایین گذاشتن موتور ماشین های اقوام و سوار کردن مجددش بود. برادرم همان منبع پایان ناپذیر عشق به آرمیچر، تنها ماشین کنترلی هم در کودکی، چیزی جز موش آزمایشگاهی برای ابتکارات او نبود. معهازا برادرم یک استثنا نبود. عمویم از جمله انسان‌های نادری است که یک خانه را از بی بسم الله تا تاء تمت یکه و تنها بنا می‌کند. بنایی، برق کشی، نقاشی، لوله کشی، ایزوگام، حتی در عالم انتزاعی خیال هم تصور جمع بودن این مهارت‌ها در یک نفر نیروی ذهنی عظیمی می‌خواهد. من در این خانواده مثل پرتغالی در جعبه ابزار همینقدر غریب بودم. اگرچه اهل منزل با قول و غزل و قلم بیگانه نبودند، اما نه اونقدر خودی که برگشتن از رشته مقدس مکانیک و روی آوردن به قصه نویسی و ادبیات داستانی گناهی بزرگ تلقی نشود. اولین بار که در خلال شوخی و به طور ضمنی از علاقه ام به نویسندگی و تغییر رشته حرف زدم، ناراحتی شدید مادرم در ناپدید شدن حجم عظیمی از آلبالو خشکه و تمر هندی تبلور پیدا کرد. مادرم همیشه از بیماری فشار خون رنج می‌کشید. من هم از اینکه آلبالو خشکه و تمر هندی صرفاً به مصارف دارویی می‌رسید رنج می‌کشیدم. نفس نوشتن در نظر پدرم اشکالی نداشت، به شرطی که مزاحم مهندسی نشود. البته اگر کسی قلمش را درباره خدا و خوبی‌هایش می‌گرداند، می‌توانست روی حمایت‌های همه جانبه و بی‌دریغ پدرم حساب کند. نوه 7 ساله رفته بود پیش پدر و گفته بود با کاف جمله بساز. پدرم گفته بود خدا یا از تو. نوه فوراً گفته بود نه خیرا نخونده ایم، یک جمله بگو که که داشته باشد. پدر گفته بود پروردگارا از تو. نوه دوباره گفته بود پیرا هم نخونده ایم. پدر که دیده بود توی جمله نمیشود از خدا گفت نه از پروردگار، زیر بار ننگ جمله سازی نرفته بود. به هر حال این حقیقت قابل کتمان نیست که در خانه ما کارهای یدی و فنی طرفداران پر و پا قرصی داشت. با این اوصاف صحبت از تغییر رشته زمین سازی هایی متقن و مداوم می طلبید، اما همه چیز به طور مشکوکی علیه من متحد شده بود. همین که نیت می کردم در مدح و منقبت قصه و نویسندگی برای اهل خانه منبر بروم، یا لوله های فاضلاب می گرفت، یا آب گرم کن بازی در می آورد، یا یخچال دست از کار می کشید و لاجرم همه چیز در جهت عزیزتر شدن اصحاب آچار پیش می رفت. خرابی هر وسیله الکترونیکی حامل پیامی اجتناب ناپذیر بود، به درد نخور بودن ادبیات. ما وارد غروب جمعه شدیم. بنا به عادت بکری از کودکی که با زحمت زیاد از تجاوز تکامل مسون نگه داشتمش، موقع مشق و مطالعه وسط گل قالی موضع گیری می کنم. این حرکت همواره واکنش های جدی مادرم را در پی داشته است. مرا به خاطر خرابکاری در تنها اتاق مهمانیش شدیداً ملامت می کند و با لحن انتقام جویانه ای که مادران خنددار ادا می کنند می گوید پس کی میری سر خون زندگیت؟ و هنوز این کلام منعقد نشده از ناکجا برایم بادامندی می آورد. آن روز هم صبح زود بغل بخاری با فلوبر و بل و داستایفسکی بزم با شکوهی برپا کرده بودم که ناگهان زنگ زدند و بعدش در اتاق باز شد و 160 سانت غیرت و با خوشبینی حدود 40 کیلو همیت داخل شد و بعد از 5 دقیقه مراسم فنرزنی 2.5 تراول قربانی قدرت نمایی فنرهای آقای لوله بازکنی شد. نگاه های تحسین آمیز پدرم به ابزار فنرزنی، انواع موتور و پمپ، پیچ و مهره ها نگاه های فراموش ناشدنی بودند. تا تنها آرزوی پدر و مادرم این بود که من یک مهندس فیلسوف صدرایی عارف مسلک سبک قاضی نجار متشرع برقکار خیر لوله بازکن متمدن گرافیست متدین پزشک طراح دکورهای داخلی بشوم و من حتی نتوانستم این تنها آرزویشان را جامعه عمل بپوشانم و تازه هیچ به آن نپوشاندم. عوضش الان یک آرزوی خارجی دارند. تجربه تلخ آقای لوله بازکنی برای آدم محافظه‌کاری مثل من پیام روشنی داشت. خیشتنداری و درنگ در علنی کردن علاقه به ادبیات و تمایل به تغییر رشته. باید صبر می‌کردم. اما مسئله این بود که خبرهای بد به اندازه من صبور نبودند. برای رسیدن به من از هم سبقت می گرفتند. هنوز زیاد خواهی آقای لوله بازکنی هضم نشده بود که معصومه خانم زن همسایه در حین اشاره به آخرین تحولات محله حرفهای به زعم مادرم قابل تأملی زد که وضع را وخیم تر کرد. یک روز ظهر خسته از ذبح زمان و قربانی کردن وقت وسط گل قالی دراز کشیده بودم که ناگهان تپش‌های قلب یک زن را در نزدیکی خود حس کردم. معصومه خانم زن همسایه بود که دیده در خانه باز است و دمپایی‌های مادرم را رؤیت کرده. دیگر هم نیازی به زنگ زدن ندیده. این معصومه خانم زنگ را از تشریفات و تجملات همسایگی می‌داند و شدیداً از آن پرهیز می‌کند. اما هیجان انگیزترین ویژگیش این است که یا الله را وسط اتاق بیخ گوش صاحب خانه می گوید. از بچگی به من محبت داشت و همیشه می گفت حیف که دختر اندازه تو ندارم. حتی یک بار تا مرحله انتخاب اسم برای بچه فرضی من و دختر فرضیش پیش رفته بود، اما هرگز حاضر نشد فرض کند که با اصل این ازدواج مخالفم. پیش فرضش این بود که از خدامه. حضور ظهرگاهی معصومه خانم یک حضور نابهنگام تلقی می شد. معلوم شد نه یک هوس ساده، یک دلتنگی آنی موجب شده بود تا معصومه خانم ساعت 2 بعد از ظهر خودش را در وسط اتاق ما قرار بدهد. شخصا انتظار داشتم درباره آخرین خواستگاری ها، ازدواج ها، زایمان ها و ختم انعام های محل بشنوم. اما اگر روزگار بخواهد بین شما و نویسندگی فاصله بیاندازد، معصومه خانم همه دل مشغولی های معمولش را رها می کند و با بازی در پازل روزگار در پاسخ به پرسش کاملا معمولی مادرم که بچه ها خوبن، سفره عریض و طویل دل را باز می کند و در ضمن ابراز نارضایتی از بیکاری بچه اش مهدی که علوم انسانی خوانده و البته چندان خوب نخوانده، لیست بلند بالایی از آخرین اسامی سرکار رفته های محله را با حسرت اعلام می کند. در این تاریخ تاریک دوزخی دور دور کلمه نبود. یک اتفاق نظر حد اکثری روی به درد نخور بودن ادبیات وجود داشت، یک منع مشترک، اما می دانید؟ یک قطعه پازل اگر سر جای اصلیش قرار نگیرد و بخواهد با زور در خانه دیگری اسکان داده شود، ممکن است هم خودش پاره شود هم قطعه های اطرافش. من آن قطعه اشتباهی بودم که مکانیک خانه ام نبود. باید این دریافت ارزشمندم را با خانواده، اساتید و گروه در میان می‌گذاشتم تا شائبه احساسی بودن امر تغییر رشته برطرف شود. متقاعد کردن خانواده مطلقاً یک اقدام فردی نبود و عزم جدی و اراده جمعی و حمایت تیمی می‌دادم.
عزیزا دلبرا جانان کارا، فراغت می‌کند دیوان ما را، نشانی رد پای گوش چشمی به خانه را
بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. دو دوست با هم قرار گذاشتند که با یاری هم و دروغ و نیرنگ مردم ساده دل را فریب دهند و شکم گرسنه خود را سیر کنند. آنان در راه خود به دهی رسیدند و سراغ قهوه خانه را گرفتند و برای شروع کار به آنجا رفتند. مردم روستا یک به یک از صحرا باز می گشتند و چیزی نگذشت که همه برای استراحت و نوشیدن چای در قهوه خانه جمع شدند. یکی از آن دو دوست به قصد جلب توجه روستاییان حکایتی را آغاز کرد و گفت: روزی به شکار رفته بودم، از دور آهویی دیدم، تفنگ را چنین و چنان نشانه گرفتم و بی معطلی آتش کردم. آهو بر زمین افتاد و من به سویش دویدم. وقتی به نزدیک آهو رسیدم چنان بریان شده بود که بی درنگ مشغول خوردن آن شدم. روستاییان با حیرت و ناباوری او را نگاه می کردن. رفیق او فرصت را غنیمت شمرد و در ادامه دروغ پردازی گفت: تعجب نکنید برادران، این داستان ماجرای خیلی عجیبی هم نبود. دوست شکارچی من این سوی دره بود و آهو آن سوی دره. پارچه‌ای که در لوله تفنگ قرار می‌دهند بر اثر شعله باروت آتش گرفته، بوته‌های خشکی را که آهو در میانشان بوده شعله ور کرده و تا رفیق من خودش را از این سوی دره به آن سوی دره برساند، آهو در آتش بوته‌ها کباب شده بود. مردم همه خندیدند و او را تحسین کردند و بعد دوستی و تعارف و آشنایی‌ها شروع شد که بفرمایید نان و نمکی با هم بخوریم و مهمان ما باشید. و بدین ترتیب دو دوست دروغگو و دروغ پرداز به مقصود خود رسیدند و غذای سیری خوردند. فردای آن روز به دهی دیگر رسیدند. باز قهوه خانه و جمع روستاییان و حکایت. دوست دروغگو شروع به داستان سرایی کرد و گفت: یک روز داشتم گرسنه و خسته در بیابان راه می رفتم که ناگهان اردک چاقی در آسمان پیدا شد. تفنگ را کشیدم و نشانه رفتم و زدم. اردک افتاد. وقتی که خود را بالای سرش رساندم، جای همه شما خالی دیدم. به به، چه فسنجانی، فسنجان اردک. نشستم و تا جایی که می توانستم از آن فسنجان لذیذ نوش جان کردم. روستاییان با تعجب به یکدیگر نگاه کردند. سکوت همه جا را فرا گرفته بود و رفیق دروغ پرداز نیز به رفع و رفوی پارگی کار نپرداخت و در سکوت سرش را پایین انداخت. جمعی از مردم شروع به خندیدن کردند و دیری نگذشت که عده‌ای رفتند و آنها هم که ماندند مشغول مسخره کردن دو رفیق شدند. دروغگو و دروغ پرداز سرفکنده و گرسنه از قهوه خانه بیرون آمدند و راه بیابان را در پیش گرفتند. دوست دروغگو رو به دیگری کرد و گفت: رسم رفاقت نبود که مرا تنها بگذاری و همکاری نکنی. چرا سکوت کردی؟ چرا چیزی نگفتی؟ رفیقش گفت: برادر، شرط ما این بود که تو دروغ زمینی بگویی تا من بتوانم پرداختش کنم. قرار نبود دروغ آسمانی بگویی که جای پرداخت نداشته باشد. آخر خانه خراب، یک لحظه فکر نکردی که من برای درست کردن زمینه آن فسنجانی که تو خوردی، آن هم در آن بیابان برهوت، گردو و هاون و رب انار و روغن و پیاز و نمک و دیگ و هزار زهر مار دیگر را از کجایم باید در بیاورم؟ خوش آن که هم زبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. اینجا آرزوی ما شیرین کام بودنتون در هر لحظه زندگی. تا فردا، خدا به همراه.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگرد بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
ای ماشین لباسشو تو را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 0214747 4. عدید، نماد قدمت و خدمت.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه ایده با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برای
دریافت وام و مستمری.
خب بیمه زندگی کیفشو میبری؟
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سود من امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار.
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آیندت دیدار.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کن.
کاری نداری که ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفه کیش. چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه گوچی کار کنم؟ زامنه کجا بیارم؟
اینا جواب داشت. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب داشت. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما سروران گرامی و شنوندگان محترم. عباس عربی هستم، کارشناس تاریخ. با معرفی مسجد شیخ لطف الله در خدمت شما سروران گرامی هستم. مسجد شیخ لطف الله اصفهان یکی از مساجد مشهور و تاریخی ایران و شهر تاریخی اصفهان است. این مسجد به واسطه کاشیکاری‌های معرق داخلی و خارجی گنبد و کتیبه‌های بسیار زیبای ثلثی که در آن به کار رفته و اغلب کار استاد علیرضا عباسی است، در جهان اسلام شهرت پیدا کرده. این مسجد یکی از نمونه‌های والای معماری و کاشیکاری در قرن 11 هجری قمری است که به فرمان شاه عباس صفوی ساخته شد و سردر زیبای آن سال ساخت این بنای زیبا را 1012 هجری قمری نشان می‌دهد. مسجد شیخ لطف‌الله چند تفاوت اساسی به لحاظ معماری با سایر مساجد اصفهان دارد. یکی این که این مسجد صحن ندارد، مناره ندارد و گنبد آن نیز با گنبدهای اغلب مساجد متفاوت است. مهمترین تفاوت گنبد این مسجد با گنبد دیگر مساجد استفاده از کاشی زردرنگ در این گنبد است و دیگری دو پوش بودن گنبد مسجد شیخ لطف‌الله است. مسجد شیخ لطف‌الله وسعت چندانی ندارد و گلدسته و برخی دیگر از اجزای معماری مسجد نیز در آن به چشم نمی خورد. این مسجد زیبا از طریق سردر و جلوخانی با شکوه با میدان زیبا و تاریخی نقش جهان اصفهان مرتبط می شود که همین مطلب سبب توجه سازنده به نمای ورودی مسجد شده است.
هر کسی خورشید دارد در دلش، مسجد و محراب باشد منزلش. بوی قرآن می‌وزد زین جایگاه، می‌شود جان روشن از نور اله.
درود و سلام می‌فرستیم به همه ایرانیان عزیز و غیور کشورمون. انشاءالله که در هر کجا هستین سلامت و سربلند باشین. ایرانیان عزیزی که همیشه به همدلی معروف هستن، درود بر همه شما عزیزان.
پویش ایران همدل در لبک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی در کمک و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان در صدد برآمده است تا مشارکت نقدی هموطنان عزیزمان را به دست نیازمندان فلسطینی و لبنانی برساند. شما هموطنان عزیز می توانید برای واریز کمک های نقدی عدد 1، برای اهدای قطعه طلا عدد 2 و برای قبول هزینه سرپرستی یک خانواده جنگ زده عدد 3 را به سامانه
3222
ارسال نمایید. بنی آدم اعضای یک دیگرند، شما هم به پویش ایران همدل به پیوند.
به پاخی مسلمان، به پاخی مسلمان، همه شبیه در یک صدا، چون آتش است فریاد ما.
وقتتون بخیر دوستان، خیلی ممنون و سپاس از همراهی شما شنونده های نازنینی که از 6 بامداد تا این لحظه با پخش سبا با ما همراه بودین. انشاءالله که در هر کجا هستین حال دلتون خوش باشه و همچنان مثل همیشه از پخش برنامه های ما راضی و خرسند بوده باشین. انشالله که حاصل تلاش من و همکاران در واقع شیفت صبحگاهی مورد رضایت و پسند شما عزیزان تا این لحظه واقع شده باشه. و اما عوامل زحمتکش شیفت صبحگاهی که برنامه ها رو تدارک دیدن و تقدیم شما شنونده های عزیز کردن. تهیه کننده محترم برنامه‌مون آتوسا برهانی نشاد، هماهنگی نازنینمون زهرا اسدوند، صدا بردار برادر گرامیمون کمیل رضایی و من گوینده نسرین اسنجانی با شما همراه بودیم. انشاءالله که لحظات دلنشین یا همراه خانواده های خودتون سپری کرده باشین و از برنامه های ما همچنان راضی خرسند بوده باشین. روز بسیار خوب و خوشی برای تک تک شما شنونده های عزیز آرزومندم و من نسرین اسنجانی به اتفاق دیگر همکارانم همگی شما عزیزان رو به خداوند منان و بزرگ می‌سپارم. روزتون پر از عشق و خدا نگهدار.